ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ای ساعت گزارش داریم از نامنی های ولایت فرا. ایره هم مشنوین که برگشت بیجا شده های کندوز به خانه هایشان ادامه دارم. از زخمی های حادثه دیروز ولایت بلخ هم به شما گزارش خود داشتیم. ایره هم خود شنیدین که قصر سفید گفته صلح افغانستان با مسئله کشمیر اصلا کدام رابطه نداره. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست. شماری از بزرگان قومی و فعالان مدنی برخی ولایت‌های ناامن افغانستان از حکومت می‌خواهند تا به وضعیت امنیتی این ولایت‌ها توجه جدی کند. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی در کابل افتتاح شد و 5 تن در نتیجه اصابت 2 راکت در مرکز ولایت پروان زخمی شدند. تفصیل خبرها. شماری از بزرگان قومی و فعالان مدنی برخی ولایت‌های ناامن افغانستان از حکومت می‌خواهند تا با وضعیت امنیتی این ولایت‌ها توجه جدی کند. آنان که از ولایت‌های کندوز، هلمند، فرا، بغلان و اورزگان به کابل آمده بودند، امروز در گردهمایی گفتند در غیر این صورت حکومت این کشور با بحران روبرو خواهد شد. ستار محمد همدرد، یکی از فعالان مدنی ولایت هلمند، در مورد چنین گفت:
موش نن بیایو تل زخکو
ما امروز یک بار دیگر صدا می کنیم که این حکومت بیکفایت است. در این حالت هیچ کاری کرده نمی تواند. ولسوالی ها سقوط کردند، حتی خطر به مراکز رسیده و اطراف مراکز محاصرند. کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت در بخش نظامی از مشکلاتند که این فعالان مدنی ولایت های ناامن آن را از دلایل به درازار کشیدن جنگ می دانند. این در حال است که در این اواخر ولایت های کندوز، فرا، هلمند، بغلان و اورزگان شاهد افزایش ناامنی ها بودند. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی در کابل افتتاح شد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و رئیس این نهاد، امروز در مراسم افتتاح آن گفت برای تامین ثبات در افغانستان حمایت از نیروهای امنیتی ضروری است.
با ایجاد این نهاد کوچک اما با داشتن اهداف بزرگ انسانی بتوانیم دردی از هزاران درد افسران، منصوبین و سربازان نیروهای امنیتی را درمان کنیم و مرهم بگذارد.
هدف از ایجاد این بنیاد جلب کمک ها برای خانواده های سربازان خوانده شده که در جنگ کشته و یا ملول می شوند. 5 تن در نتیجه اصابت 2 راکت در مرکز ولایت پروان زخمی شدند. دکتر محمد قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه ملکی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت یکی از این راکت ها امروز بر یک منزل مسکونی در منطقه توتمدره مرکز این ولایت اصابت کرد که در نتیجه آن 3 زن زخم برداشتند. در همین حال محمد زمان، مموزه قمندان پلیس پروان، میگوید که در نتیجه اصابت یک راکت دیگر در ولایت پروان شب گذشته در منطقه توتمدره بر یک منزل 2 تن زخمی شدند و شمار کشته شدگان انفجار دیروز در بلخ به 17 تن افزایش یافته است. دکتر نور محمد فیض، سرطبیب شفاخانه حوزوی بلخ، به رادیو آزادی گفت بیش از 50 تن زخمی این رویداد نیز به شفاخانه انتقال یافتند که به گفته وی وضعیت صحی 5 تنشان وخیم است. یک بمب که از راه دور کنترل می شد دیروز در منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ ولایت بلخ بر عزاداران مراسم عاشورا منفجر ساخته شد. تلفات این رویداد قبل از این 14 تن گزارش شده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
استر محکمه پاکستان استیناف خواهی در مورد یک دوسیه به حرمتی به مقدسات را به تأخیر انداخت. این جنجالی ترین قضیه توهین به مقدسات در این کشور خوانده می شود. ده ها پلیس امروز در مقابل محکمه در اسلام آباد در حال مستقر شده بودند که محکمه برای برگزاری جلسه نهایی استیناف خواهی در مورد قضیه آسیا بی بی آمادگی گرفته بود. آسیا مادر 5 فرزند است و در سال 2010 محکوم به مرگ شد. اما محکمه پس از آن امروز استیناف خواهی در مورد این قضیه را به تأخیر انداخت که یکی از 3 عضو هیئت قضایی خواهان بیرون شدن از این دوسیه شد، زیرا به گفته وی او قضیه سلمان تاثیر را نیز استعمال کرده است. سلمان تاثیر ولی سکولار ایالت پنجاب بود و بر ضد قوانین توهین به مقدسات در پاکستان کمپاین میکرد و در سال 2011 کشته شد. ممتاز قادری قاتل وی در اوایل امسال اعدام گردید. حکومت جرمنی در مورد مرگ یک پناهجوی سوریه در یک سلول زندان خواهان بررسی فوری در این مورد شده است. این پناهجو در طرح‌ریزی یک حمله بمی مسنون بود. به اساس گزارش، جابر البکر اواخر دیروز خود را با پیراهنش در یک زندان شهر لایپزیگ از بین برد. توماس دمایزیری وزیر داخلی جرمنی خواهان یک بررسی فوری و همه جانبه در این مورد شده است. او گفته است که مرگ البکر تحقیق در خصوص ادعای طرح بمبگذاری در میدان هوایی برلین را بسیار دشوارتر می سازد. وکیل جابر البکر مرگ موکلش را یک افتضای قضایی توصیف کرده و می گوید که این زندان از خطر خودکشی البکر آگاه بود. البکر که برای دو روز فراری بود، به روز دوشنبه هفته جاری توسط سه پناهجوی دیگر سوری به پلیس تسلیم داده شد. پلیس به روز شنبه پس از هجوم بر خانه جابر البکر 22 ساله در شهر کیمینیتس مواد انفجاری خودساز را پیدا کرده بود. البکر پس از آن که در ماه فوریه پارسال به جرمنی آمد، درخواست پناهندگیش پذیرفته شد. روسیه میگوید هنوز همین فرصت را میبیند که اجلاس چهار جانبه در مورد نزای اوکراین هفته آینده برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت نشست های متخصصین برگزار و بحث جدی صورت خواهد گرفت. وی افزود که اگر این ملاقات ها با نتیجه مثبت خاتمه یابد، فرصت برای اجلاس چهار جانبه به روز چهارشنبه در برلین فراهم خواهد شد. سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که پیش از امکان هر ملاقات رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه به کار بیشتر مشاورین نیاز است. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از تمام طرفها خواست تا به نقشه راک موارد لازمی را برای احیای کنترل دوباره سرحدات اوکراین با روسیه ترتیب می‌دهد متحد باشند. و باب دیلن آهنگسرای آمریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی شد. او به خاطر آن چه ایجاد اصطلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگهای آمریکایی بزرگ خوانده شد، برنده این جایزه شناخته شده است. آکادمی سویدن امروز با این اعلان فصل اهدای جوایز سالانه نوبل را تکمیل ساخت. دیلن که 75 سال عمر دارد، کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 آغاز کرد. سال گذشته سویتلانا الکسیویچ، نویسنده بیلاروسی، برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شناخته شده بود. برنده های جوایز نوبل سال جاری در بخش های طب، فیزیک، کیمیا، صلح و اقتصاد قبلا اعلان شدند.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نامنی ها در بعض مناطق ولایت فرا ادامه دارد. برگشت بیجا شدگان کندوز به خانه هایشان نیز ادامه دارد.
فعلا که دولت گرفتن ما خوش هستیم که اینا آرامی شد، مردم در بازار آمده، اینا بازار گرم شد. از این پیش خوب هیچ کس نه نه اطاعت و یک نان پیدا نمیشد.
گزارش را در مورد موثریت سفر معاون اول ریاست جمهوری به شمال کشور هم خواهید شنید. از زخمی های حادثه دیروز در ولایت بلخ نیز می شنوید.
از پیش دروازه بلخ امتحان شدیم، یک فجار شد، از پایم زخمی شد، گریختم بازم.
قصر سفید می گوید صلح افغانستان با مسئله کشمیر رابطه ندارد. رئیس جمهور روسیه ادعای را رد کرده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله نمی کند. در برنامه هفتوار آشیانه بحث جالبه داریم از یک مشکل اجتماعی در کشور.
گفت فوتو نداریم و توی نه و کاغذ پیچ از کارتن کشیدم دادم ممی مادرم بیچاره گفت نه تیم. گفتم خیره همسایه است، یک دو روز خونه آورد که میرم ترقه زدم و تو را بتی. گفت فوتوی تان سوخته. بخی دیگه متنفر شدم، گفتم دیگه نخواد از زندگی که تو کمک کنم برم سایه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که ناامنی ها در بعض مناطق ولایت فرا ادامه دارم. کوشش میکنیم تا لحظات بعد با خبرنگار رادیو آزادی در محل تماس تلفنی برقرار کنیم و تازه ترین جزئیات ولایت فرا را از اونا اخذ کنیم. در رابطه با مسائل خبری باید گفت در جریان هستین که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه پس از سقوط ولسوالی غورماج فاریاب به او ولایت رفت. در مورد مؤثریت همی سفرهای معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به شمال نظریات مختلف وجود دارد. شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه به ای باور هستند که سفر جنرال دوستم به شمال جنگ گسترش داده، اما شمار دیگه از کارشناسا و اعضای ولسی جرگه میگن که باید از نفوذ برخی افراد در موارد لازم استفاده شود. نورالله شایان جزئیات دارد.
سفرهای متعدد معاون اول ریاست جمهوری به ولایت شمال برای سرکوبی مخالفان مسلح و کنش‌های مختلف نمایندگان ولسی جرگه و کارشناسان را برانگیخته است. سالی محمد صالح عضو ولسی جرگه میگوید مسئولیت هر شخص در نظام باید واضح شود و به گفته وی سفرهای قبلی جنرال دوستم به شمال هیچ دستاورد نداشته است.
وقتی که جنرال دوستم به شمال می رود، نخست سفرهایی که در دو سال گذشته داشته یک دستاوردش را نشان دهید. در ولسوالی هایی که وی عملیات کرده آنجا دوباره امنیت خراب شده است.
از سوی هم محمد عبدو عضو دیگر این جرگه می گوید که این به فیصله و تشخیص حکومت متعلق است که افراد با نفوذ در کدام بخش مؤثر تمام می شوند.
و فعلاً با توجه که ناراحتی ها یک مقدار تشدید پیدا کرده، برداشت باوری می است هر کسی در هر جایی میتونه مؤثر تمام شود از وجودش استفاده شود.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری سه‌شنبه هفته روان همزمان با سقوط ولسوالی غورماج فاریاب به آن ولایت سفر کرد. آقای دوستم پیش از این سه بار به ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح سفر کرده است. از سوی هم بشیر احمد تایانچ سخنگوی دوستم میگوید به خاطر اینکه فاجعه کندز در دیگر ولایت تکرار نشود، آقای دوستم لازم دانست تا رهبری جنگ در فاریاب را به دست گیرد.
رفتن معاون صاحب یقینا جلوگیری از فاجعه های مثل کندز بود. در صورتی که معاون صاحب اقدامات را نمی کردند، تلاش طالبا از دو سال به این طرف بر سقوط فاریاب در شمال افغانستان متمرکز شده بود.
شمار از آگاهان نظامی شرایط کشور را حساس دانسته و میگویند که معاون اول ریاست جمهوری دانش نظامی کافی ندارد تا بتواند وضعیت را درست مدیریت کند. اما هیگل سلیمان خیل کارشناس نظامی تاکید دارد که آقای دوستم باید به ولایت دیگر نیز سفر کند.
من میگویم رئیس جمهور نباید آقای دوستم را تنها در شمال مصرف بسازد، بلکه باید از وی در ولایات دیگر نیز استفاده صورت گیرد.
بشیر احمد تایان سخنگوی دوستم میگوید که آقای دوستم بارهای ابراز آمادگی کرده که در صورت ضرورت به ولایت کندز، هلمند و دیگر ولایت برای مقابله با طالبان مسلح می رود. اما اینکه سفر فعلی آقای دوستم به ولایت فاریاب چقدر دستاورد خواهد داشت با گذشت زمان روشن خواهد شد.
در مورد مؤثریت سفر معاون اول ریاست جمهوری به شمال کشور که نظریات مختلف در او مورد موجود است شنیدینی، در حال است که معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم روز سه شنبه هفته جاری پس از سقوط ولسوالی غورماج فاریاب به ولایت رفت. از فاریاب و نامنی های فاریاب میریم به ولایت فرا. طالبا در چند روز گذشته حملات را بر مرکز شهر فرا آغاز کردن و این حملات ادامه دارم. امی حال جنرال جلیل بختاور یک مقام نظامی افغان که رهبری جنگ در شهر فرا را به عهده داره اونا را در خط تلفن با خود داریم. آقای بختاور سلام و عصر شما بخیر. بفرمایید در مورد حوادث امنیتی منطقه تحت اداریتون معلومات بدین.
بله سلام علیکم، بسیار خوشحال شدیم صدای شما. الحمدلله تا ساعت 3 بجه ما در خط بودم، خطی که باقی پول در کنترول دولت است و طرفای شورابات و نوبهار تقریبا در همه وقتا 55 پنج نفر تلفات ده، یک تعمیر داره اونا و در سرکی نزدیکی باقی پول 25 نفر مرده هایش پرتواز اونا عقب نشدی که طرفی کلیه مسئول که به حسابی ولسوالی خاک سفید می آید فعلا خط جنگ نداره. انشالله هیتمینان به کلگی فرایا میتیم که حمله طالبان به عقب زده شد.
آقای بختور، دلیل افزایش خشونت های طالبان در ولایت فرا در شهر فرا چی میتونه باشه؟
ولا اونا زیاد خارجا را آورده و مردم بغران ولایت هلمند بسیار زیاد آمده. اونا میخواهی که همی قوات حضورشان در ولایت فرا مستقر کنه و انشالله و انشالله خدا بخواهی کماندان سر قلوی رو قلوردوی هیرات ما بسیار کماندان تکره و فعال هستن. انشالله خطای از اونا ختم شده از طرف پشت رود و اونا در یک سرکی که طرف از فرا به مسیری لین خندهار و هیرات می روان در همینجا نزدیک شهر فرا هستن که تاروقات نداره دو روز. انشالله که ما کارهای خود منظم کنیم سبب و انشالله طرفای همو طرفای سرکی فرارود انشالله نبرد ادامه پیدا میکنه.
یک دنیا تشکر از شما جنرال جلیل بختور بود که رهبری که جنگ در شهر فرار به عهده داره. از طرح میریم به کنداز. شنونده عزیز در جریان هستین که بعد از تقریبا 10 روز جنگ اوضای امنیتی که ولایت فرا بهتر شده و بیجا شده های کندوز دوباره راهی منازلشان راهی خانه های خود هستند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش در مورد فرستاده.
خانواده هایی که از اثر جنگ از شهر کندوز بیجا شده بودند در حال برگشت هستند. در نتیجه جنگ شهر کندوز به یک مخروبه مبدل گردیده است. در هر گوشه و کنار این شهر دکانهای حریق شده، موترهای حریق شده و خانه‌های ویران شده دیده می شود. شهر کندوز با مدت 10 روز به میدان جنگ مبدل شده بود و آتش جنگ در آن شعله‌ور بود. جنگ باشندگان شهر کندوز را سخت متاثر نموده و از چهره های مردم خنده و تبسم را گرفته است و مردم نسبت به آیندهشان سخت نگران هستند. چند تنی از باشندگان این شهر در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفتند:
دیگه در خانه های خود بودیم، بیرو برآمده نمیتونستیم. دیگه آب یاش آمدنی برای ما قطع بود، نان مواد غذایی همه چیز برای ما قطع بود. حتی این نمیتونستیم که دانی دروازه بریم و بیرون سعی کنیم که کوچه های ما چیه بود.
ما حتی روغن خوردنی هم نداشتیم، نان خواستن پیدا نمیشد. فعلا که دولت گرفته ما خوش هستیم که اینا آرامی شد، مردم در بازار آمده، اینا بازار گرم شد. از این پیش خوب هیچ کس نه نان حتی یک نان پیدا نمیشد. دو تا قم مثل که یک آدم بندی میکنی همی رقم ما بندی بودیم.
باشندگان شهر کندوز میگویند که دولت باید سیستم برق همچنان شبکه آبرسانی را دوباره فعال کند، چون در حال حاضر مردم با نبودی آب آشامیدنی و مواد خوراکی مواجه هستند. این باشندگان از حکومت مرکزی و مسئولان محلی میخواهند تا به گونه کامل همه‌های این شهر را از حضور فیزیکی طالبان مسلح پاکسازی نمایند تا مردم در یک فضای امن و بدون نگرانی زندگی کنند. یک تن از باشندگان شهر کندوز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلات این شهر به امنیتی بود، شهر فقط هیچ کسی نبود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود، میبینین دکان ها سوخت، این همی حالت شهر خراب بود. در 15 روز فضل خدای امی ایدین اطاله شهر به حالت عادی برگشته، وضعیت خیلی خوب است.
بر اساس گفته های مسئولان محلی کندوز که هنوز هم عملیات نیروهای دولتی بر ضد طالبان مسلح در همه های شهر جریان دارد تا مرکز این ولایت از حملات احتمالی طالبان مسلح رهایی پیدا کند. باید یادآور شد که هنوز هم در همه های شهر کندوز مخالفان مسلح حکومت حضور دارند و همچنان در مسیر شهرهای کندوز تخار الی نزدیک ولسوالی خانآباد طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند و موترهای مسافرین را تلاشی میکنند. باشندگان کندوز میگویند اگر حکومت وحدت ملی میخواهد در شهر کندوز صلح و ثبات تأمین شود، باید اطراف مرکز کندوز را از حضور فیزیکی طالبان مسلح پاکسازی کند تا در آینده مرکز این ولایت از حملات احتمالی طالبان مسلح نجات پیدا کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولین شفاخانه حوضوی بلخ گفتند که شمار تلفات ناشی از انفجار ماین ریموت کنترل دیروز منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ ولایت بلخ به 10 کشته و نزدیک به 60 زخمی رسیده. دکترای موظف در شفاخانه حوضوی بلخ وضع صحی تعداد از زخمی ها را وخیم گزارش دادن. مجیب الرحمن حبیب زئی خبرنگار رادیو آزادی به همین شفاخانه رفته و با شمار از زخمی ها صحبت کرده و گزارش فرستاده.
و هم اکنون در شفاخانه زونی شمال در مزار شریف قرار دارم، جایی که مجروحین حادثه خونین منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ به اینجا انتقال یافته. شماره از مجروحین میگن که حادثه ناشی از سیبم جاسازی شده در کنار جاده بوده که دست کم بیش از 50 نفر مجروح و 14 نفر کشته بر جا گذاشته است. نامه که چیز خور جان؟
فایمه
جان، در کجا زخمی شدی؟
در اونجا که من انفجار کرد.
چی میکردیم از تو که چی بودی خواهد؟
شیشته بودم. نه دان سرک بودک، سلب سرک، من در خوش و غلوک بودک. دمون شیشته بودم، هیچ من نفهمیدم. یک وقت خیستم کلوچه خاکسترهای سیاه گرفتم. دیدم پدرم دیگه ریون میکنم. گرفتمش رفتم داخل شفاخانه. پس پدرم اومدک آورده مایجه.
پدر که چند ساله بودی؟
هست ساله.
او رو زخمی شده؟
ها.
چطور است وزیسیش؟
خوب است کالی. از دولت میخواییم همیت تامین کنم. ما اطفال هستیم، برما زمین زندگی رو مساعد کنم. دیگه کشتن و خون انفجار برما بس هست.
چی توست خورجان رسیده اینجا دکتر رو برد؟
خوب هستن.
سلامت خیلی مجاید بخیر خوب شد.
تشکر.
اسمی مستم محمد گلاهد محمد ناطر. صدای در نظرم صدای 3:30-4 بجه بود. همونجا ما رفته بودیم، یک دمامی سه شد رد درد شد، پنج دقیقه بود شد. دیگه وقت سعیده فکریم نامده، اینی میخواد فکریم هسته.
در دسته بودیم؟
ها.
این دسته از کجا به کجا بور میکرد؟
یه از بندر امام در بالای سار نامد.
در کجا دقیقا در کجا صورت گرفت؟
در کجا بندر خجا والد.
در کدام قسمت جراحت برداشته بدنیم؟
همین سریم هسته، پایم هسته، در دیستیم هسته.
در بلخ یا دیسته رفته بودیم، اونجا از پیشی دروازه بلخ امتحان شدیم، یک دفعه من انفجار شد، از پایم زخمی شد، گریختم بازم.
نامی چیز بیاده؟
رحمان. در بلخ روز ده عاشورا بود، از این مسجد به مسجد دیگه میرفتیم که یک بلخ به هم انفجار کرد.
خود در کدام قسمت بدن مجروح شدی؟
یک بلخ راست.
دیستم
هست؟ پایم هست، بغلی پشم هست. از دولت خدای ما میسته که درست امنیت دستایی تأمین کنند.
نامتون چی هست و در مورد حادثه دیروز اگر جزئیات بتوید؟
نام ما خدایداد است. ما سینه‌زنی را پیش می بردیم، ده عاشورا بود، سنی مسجد، از این مسجد دو مسجد دیگه می رفتیم. همینطور ماین منفجر کرد، مانده بود کلگی را، همینطور آوگار کرد، زخمی کرد کلگی، جان خدا تخت سپرد بسیاری. یعنی ما فضل خدا ماندیم. یه کس در دین اسلام که نیست کار در عاشورا را عزاداری کلگی مردم میگیره، کلگی در عزاداری حق داره. یعنی تو کار که میکنه در یه کتاب نیست.
دکتران مذهب وضع صحی بیش از 5 تن از مجروحین در این شفاخانه را وخیم گزارش داده و همچنان مقامات تایید میکنند که شمار تلفات ناشی از انفجار ریموت کنترلی که در منطقه خواجه غولک ولسوالی بلخ صورت گرفته است بالا برود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و حتما از رادیوی آزادی شنیدین که چند روز پیش گفته شده بود صلح افغانستان با مسئله کشمیر رابطه دارم. حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته که اصلا نیست و صلح افغانستان هیچ رابطه با موضوع کشمیر نداره. مسئول بخش جنوب آسیا در قصر سفید در اشاره به تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان در منطقه در مورد مناقشه کشمیر گفت که اگر هند در برابر تهدید تروریسم در سرحد خود اقدام نظامی میکنه از خود دفاع میکنه. به گفته این مقام، واشنگتن از اقدامات اخیر هند مبنی بر دفاع از خود حمایت قوی میکنه. فرشته نگاه جزئیات داره.
ایالات متحده امریکا قطعا باور ندارد که وضعیت در افغانستان با کشمیر مرتبط است. این را پیتر لاوی مسئول بخش جنوب آسیا در قصر سفید میگوید. آقای لاوی در صحبتی که روز گذشته در یک نشست در واشنگتن داشت، اظهارات یک سناتور ارشد پاکستانی را که صلح در کابل و کشمیر را با هم مرتبط دانسته رد کرد و گفت کشورش این گونه فکر نمی کند. مسئول بخش جنوب آسیا در قصر سفید در اشاره به تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان در منطقه مورد منازعه کشمیر، عمله بالای یک پایگاه نظامی در منطقه یوری واقع در کشمیر تحت اداره هندوستان را محکوم کرد و گفت
رویداد یوری یک قضیه روشن تروریسم مرزی بود. ما این اقدام توریستی را محکوم کردیم. این یک حمله وحشیانه بود که هر کشور حق دفاع در برابر آن را دارد. اما در ارتباط شدید نظامی میان دو کشور که سه بار جنگ را هم تجربه کردن، نیاز به احتیاط و خیشتنداری است.
تنش‌ها میان هند و پاکستان اخیراً زمان هاوج گرفت که دیلی ناو شبه نظامیان مستقر در کشمیر تحت اداره پاکستان را متهم به حمله بالای یک پایگاه نیروهای هندی کرد. این حمله که در حوالی سپتامبر رخ داد منجر به کشته شدن 18 سرباز هندی شد. هندوستان در واکنش به این حادثه عملات را در کشمیر تحت اداره پاکستان آغاز کرد که بر اساس ادعای اردوی هندوستان در آن مراکز شورشیان هدف قرار گرفت. پیتر لاوی مسئول بخش جنوب آسیا همچنان گفت در نگرانی هندوستان برای جلوگیری از هر گونه حمله در آینده شریک هستیم. از موقف هندوستان برای واکنش نظامی در برابر تهدیدهای تروریسم در مرز حمایت می‌کنیم.
رئیس جمهور روسیه ادعای را رد کرده که گویا کرملین در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله میکنه. در چند هفته اخیر دموکرات‌های امریکا بیانات در همین مورد داشتند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
در حالی که کمتر از 4 هفته به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده، ادعای مداخله روسیه در امور انتخاباتی امریکا با یک موضوع بس برانگیز مبدل شده است. این مسئله اخیراً میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، در جریان مناظره تلویزیونی که در 9 ماه اکتبر برگزار شد، بحث برانگیز شد. در این حال در واشنگتن جوش هرنس سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت روسیه برای بی‌نظم ساختن سیستم سیاسی آمریکا تلاش کرده است.
As per the analysis of the intelligence community is that Russia was
interested. بر اساس تحلیل‌های استخباراتی روسیه برای بی‌ثبات ساختن و یا هم حداقل تلاش برای بی‌ثبات سازی سیستم سیاسی آمریکا اقدام کرده است. مردم آمریکا باید مطمئن باشند که حکومت اقدام‌های قابل توجه را افزایش می‌دهد تا از سیستم انتخاباتی ما دفاع شود. وزارت امنیت داخلی در بیش از 30 ایالت با موثریت کار می‌کند تا این سیستم را تقویت کند. هفته گذشته مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا به طور آشکارا مسکو را متهم کرد که مستقیما کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا را هک کرده و در تلاش است تا کمیسیون‌های انتخاباتی را در برخی از ایالت‌ها هک کند. اما رئیس جمهور روسیه دیروز در صحبت خود در مسکو اظهاراتی را که دیگر مقامات بلند رتبه روسیه بیان کرده بود تکرار کرده، مقامات آمریکایی را به متشنج ساختن روابط بین دو کشور متهم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در یک اجلاس تجارتی در مسکو صحبت میکرد گفت ایجاد نگرانی به خاطر منحرف کردن توجه مردم آمریکا از ماهیت آنچه که حمله کنندگان کامپیوتری انتشار میدهند صورت میگیرد. با گفته وی روی این دلیل هیچ کسی درباره این مسئله صحبت نمیکند. آنها در مورد سخن میگویند که چه کسی این کار را کردند و آقای پوتین میپرسد که آیا این واقعا مهم بوده و اهمیت دارد. ولادیمیر پوتین افزود که آنها تلاش میکنند که به صحبت درباره روسیه ادامه دهند. آمریکا و روسیه در چند مورد دیگر به شمول سوریه نیز اختلاف نظر دارند.
از بیانات اخیر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین شنیدین. ساعت 5:30 از همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل افتتاح شد. این نهاد از سوی رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیتی ملی افغانستان رهبری می شود. 5 تن در نتیجه اصابت دو راکت در مرکز ولایت پروان زخمی شدند. یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال و رادیو آزادی تفاهم نامه را امضا کردند که به اساس آن برنامه های آگاهی دهی در رابطه به حقوق و مشکلات اطفال در افغانستان از تاریخ اول ماه نوامبر به زبانهای دری و پشتو از رادیو آزادی پخش می شود. حکومت جرمنی در مورد مرگ یک پناهجوی سوریه در یک سلول زندان خواهان بررسی فوری شده است. به اساس گزارش، جابر البکر که به طرح‌ریزی حمله بمی مظنون بود، اواخر دیروز خود را با پیراهنش در یک زندان شهر لایپزیگ از بین برد. روسیه میگوید هنوز همین فرصت را میبیند که اجلاس 4 جانبه در مورد نزاع اوکراین هفته آینده برگزار شود. و باب دیلن ترانه‌سرای آمریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی شد.
شنونده عزیز، آیا کدام همسایه یا دوست دارین که کدام مالتانه از شما قرض گرفته باشه و برده باشه اما دوباره سالم براتون تسلیم نکرده باشه؟
ایم گفتو نداریم و توی نه و کاغذ پیچ از کارتن کشیدم دادم امی مادرم بیچاره گفت نه تیم. گفتم خیره همسایه است یک دو روز خونه آورد که میرم ترقه زدم و تو را بتی گفتوی تان سوخته بخی دگه متنفر شدم گفتم دگه نخواد از زندگی که تو کمک کنم بر همسایه.
بحث جالب را در مورد امی مشکل اجتماعی تا لحظات بعد مشنوین. بله، حال مصاحبه داریم با یک مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی. افراد مسئله ناشناس دیشب به دفتر رادیو نسیم در شهر نیدی مرکز دایکندی حمله کردند و مدیر مسئول رادیو را بسیار لطکوب شدید کردند. همکارم فرشته جلالزی با محمد رضا واحدی مدیر مسئول رادیو نسیم مصاحبه کرده و در آغاز ازش در مورد حمله دیشب پرسیده.
شب گذشته دروازه اتاق خواهم سرسلا میکرد کنه. دروازه را میکی باز کردم، شخصی با مشت به صورت مزد و من گیج شدم، افتادم روی زمین. شخصی دیگه آمد که نسبت به شخصی اولی کم هیکلی‌تر بود، با تفنگچه خود یک چند ضربه به سر مزد. از من خواست که دیکاری خبرنگاری رها کنم و او میگفت که به این اواخر چند وقت است که هر خبر را نشمکنی، حواست جمع کو. و از طرف دیگر مسلح بود ما نتونستم یک سرستا کنم و نگفتن اگر پلیس را خبر بکنی امشب ما بچه تا مکشیم و با کسی هم شوخی نداریم. ما وقتی که در خانه تو وارد شدیم رو مطمئن باش که دسترسی به خانواده تو هم داریم. من چنان گیج روی زمین افتاده بودم که صدای انفجار شنیده شد. متاسفانه هم خود ملت کردن و هم شبکه را دینستیم انفجار دادن.
یعنی وقتی که انفجار دادن یعنی به معنای عزیز که دفترتان اصلا تخریب شده از بین رفته؟ یعنی
زمانی که انفجار دادن بند دستی را انداختن بند به کلیکین استودیو خورده و پس بیرون پریده. بیرون هم انفجار کرده یک کمپیوتر ما و بعضی از وسایل رادیو متاسفانه تخریب شده، قسمتی از تعمیر رادیو قسمت تخریب شده و خراب شده. این که به صورت کل ما نشرات را متوقف کرده باشیم این گونه نشده و نشرات همچنان ادامه دارد.
شما چی نشرات میکنین روزانه؟
از 5 صبح تا 7 شام را به اساس که رادیو آزادی یک رادیوی پرشنونده هست ما کوشش میکنیم که رادیو آزادی را نشرات بکنیم در ولایت دایکندی. به این خاطر است که شنونده خیلی خوب رو تا بال تمیستیم جذب بکنیم. اما از ساعت 7 تا ساعت 10 شب ما نشرات محلی داریم که این نشرات محلی ما شامل برنامه مربوط به زنان، مربوط به ورزش، خبر، برنامه تفریحی، صحبت با مردم در واقع.
آقای واحدی، نشرات شما چقدر تأثیر داره سر اجتماع؟ یعنی چقدر مهم هستین شما در اوجا؟
ما به یقین گفته میتونیم که خبرهای شب ما برای مردم بگیم که هوای صبح بارانی است و مردم چتر بیارن. مطمئن ما به این مطمئن و به این یقین هستیم که مردم صبح چتر میگیرن، به خاطر که ما برای مردم ثابت کردیم که ما جانبدارانه کار نمیکنیم و بی‌طرفانه زنانه کار میکنیم.
شما زنها هم امرایتون کار میکنه یا تنها مرد هستین در رادیو که کار میکنین؟
5 نفر از خانم هم باییم کار میکنه در ولایت زیتون و 3 نفر از خانم ها در ولایت بامیان هم باییم کار میکنه که در بخش مختلف منشین اتاق منشین گردنده برنامه ها اینا.
چرا باید برای شما تهدید صورت بگیره؟ در حالی که شما بی‌طرف هستین، جانبدارانه فعالیت نمیکنین.
یکی از دلایلی که ما فکر میکنیم میدونه هم در صورت گرفته ای است که به دنبال از این هستیم که فساد موجود در ادارات دولتی مشکلاتی را که اینها دارن در واقع یا گوشزد بکنیم یا پرده برداریم از این گونه فسادها.
پس شما چی فکر میکنین؟ حمله را کی کرده؟
من فکر میکنم که حمله ای که صورت گرفته در اینجا دست قدرتمندا، دست کسانی که در حرم قدرت در واقع در حکومت محلی وجود داره دست اینها هست. بخاطر از اینکه یا بکنین شبکه را دیناستین تعمیر شده در حدودا 100 متری دفتر ریاست امنیت ملی است و در سمت غربی دفتر ما خوابگاه ریاست امنیت ملی، در جنوبی دفتر ما خوابگاه اداره ولایت هست، باز هم در اون قسمت ها زندان هست نهضت ولایت بکنی، یا در واقع ایرخین باشم بگم که نیروهای امنیتی در اونجا حضور خیلی خوبی رو دارن و هر کسی جرأتی را نداره که ما حمله کنه. اما با توجه به این که زمانی که انفجار صورت گرفته همکاران ما اداره امنیت ملی را که در نزدیکی است اونها را مسئولینش خبردار کرده، در تماس تلفنی به سر رادیوی ما حمله شده، مدیر مسئول ما دنگی زده شده و مجروح است. شما یک دفعه بیاین متاسفانه از ساعت 12 یا 1 شب که اتفاق افتاده تا ساعت 7:30 صبح اینا هیچ کس به رادیوی نسیم نیامده و مراجعه نکرده و تامین امنیت نکرده.
محمد رضا واحدی مدیر مسئول رادیو نسیم بود. قابل ذکر است شنونده عزیز که این مصاحبه را همکارم فرشته جلال زی انجام داده بود. حالا هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار ورزشی و آشیانه.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های محترم رادیو آزادی مانده نباشین. در این برنامه ورزشی در کنار مهمترین خبرهای ورزشی مصاحبه با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد وضعیت کرکت داخلی کشور را بشنوید.
در سال 2015 و 16 کرکت داخلی افغانستان خیلی پیشرفت نموده، در بخش مختلف ما تورنمنت ها اندازی میکریم
و با ماستر خوشحال سروری ورزشکار افغان که با درشته ورزشی بلدیت دارد و به نمایندگی از افغانستان در میدان های بین المللی حضور یافته است بیشتر آشنا شوید.
در 27 سال ورزشی که ما انجام دادیم تقریبا 52 مدال طلا و کمربند
و در اخیر در مورد ورزش رزمی تکواندو معلومات مفصل را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی این هفته را از عمیرا الکوزی بشنوید.
احمد ولی هوتک قهرمان هنرهای رسمی مختلط ایوان کاساچینکو حریف روسیه‌اش را شکست داد. با ضربه های پی هم مشت و زانو از سوی هوتک با نتیجه نکاوت به پایان رسید. هوتک پس از پیروزیش از محل مسابقه چنین گفت:
سلام افغانستان.
سلام افغانستان. این پیروزی را به تمام مردم افغانستان تبریک میگویم، مخصوصا به بزرگانی که برای من زمینه را فراهم کردند. زنده باد افغانستان.
این مسابقه به میزبانی سازمان فایت نایت در مسکو انجام شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان و بازیکنان دیدار کرد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از تمام مسئولین فدراسیون فوتبال برای برگزاری لیگ برتر فوتبال کشور سپاسگزاری کرد و گفت که آنان توانستند که مردم را برای چند دقیقه خوش بسازند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال کشور در فینال لیگ برتر فوتبال افغانستان حدود 8000 تن برای تماشای این دیدار از مرکز و ولایات آمده بودند. مسابقات والیبال دختران با پیروزی تیم سرمیاشت با پایان رسید. احمد جاوید شریفی رئیس تربیت بدنی و ورزش سرمیاشت به رادیو آزادی گفت در بازی اخیر تیم‌های سرمیاشت و شاروالی با هم رقابت کردند که در نتیجه تیم سرمیاشت 3-0 تیم شاروالی را شکست داده برنده این بازی ها شد. وی افزود این مسابقات تحت نام سرمیاشت برای همه به هدف تجلیل از هفته این نهاد برگزار شده بود. با گفته وی در این مسابقات 6 تیم علف والیبال دختران شرکت داشتند. تیم‌های زیر سنین 19 سال هندبال دختران و پسران به هدف اشتراک در مسابقات بین‌المللی هندبال با بنگلادش سفر کردند. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات از افغانستان 2 تیم اشتراک کرده است که هر تیم 14 عضو دارد. مسابقات بین‌المللی هندبال در بنگلادش با اشتراک تیم‌های هندبال 8 کشور جنوب آسیا از سوی فدراسیون جهانی هندبال راه اندازی شده است. در ادامه مسابقات نایت فایت باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان توانست حریف قزاقستانی خود را شکست دهد. نورالله شاروخی رئیس فدراسیون مبارزات آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که باز محمد مبارز توانست با حرکت سنبیشن منحصر به خودش حریف قزاقستانی خود را در راند اول شکست دهد. بعد از 16 ثانیه بازیکن قزاقستانی به مبارز تسلیم شد. و در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال تیم فرانسه توانست تیم بلغاریا را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال تیم ملی فرانسه 4-1 توانست تیم ملی فوتبال بلغاریا را شکست دهد. مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی سال 2020 میان تمام تیم‌های جهان انجام می‌شود.
علاقمندان ورزش و به خصوص علاقمندان کرکت باید با خبر باشند که کرکت داخلی افغانستان در سال جاری نسبت به سالهای قبل پیشرفت کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان توانستند از تیم‌های داخلی کرکت کشور بهترین بازیکنان را برای عضویت در تیم‌های ملی انتخاب کنند. در مورد مسابقات داخلی و انتخاب بازیکنان برای تیم ملی من خلیل سلطانی با آقای هوتک مصاحبه کردم. کرکت داخلی افغانستان در سال جاری چقدر پیشرفت کرده آقای اوتک؟
واقعا که در اواخر خصوص در سال 2015 و 16 کرکت داخلی افغانستان خیلی پیشرفت نموده. در بخش مختلف ما تورنمنت ها اندازی میکنیم، با سطح کلب ها، با سطح زون ها، با سطح ولایات، با سطح مکاتب چندین بار مسابقات رو راه اندازی کردیم و این مسابقات خیلی مفید بود، خیلی نتیجه خوب داشت. به خصوص شما که خودش پاکیزه خیلی خوب انجام شد و مسابقات 4 روزه، مسابقات 20 اوره، مسابقات 5 اوره در میان تیم های مختلف افغانستان بازی شد که ما از این مسابقات داخلی کرکت افغانستان توانستیم بازیکنان خوب را آموزش کنیم و در آینده با تیم‌های ملی افغانستان بتیم تا در نمایندگی افغانستان مسابقات داشته باشه. کرکت داخلی رول خیلی مهم داره در بخش کرکت یک کشور که خوشبختانه در این عرصه ما خیلی خوب به پیش میریم.
جناب بوتک صاحب، میشه بر ما بگوین که تا حال از کرکت داخلی چقدر بازیکنان را شما به تیم‌های ملی انتخاب کردین؟
ما خیلی زیاد بازیکنان را از کرکت داخلی افغانستان به تیم‌های ملی افغانستان دادیم، به خصوص ما این حقش مومین که آخر داده براشد امان و عثمان زکی و غیره و غیره.
جناب اوتک صاحب، فعلا کدام مسابقات در مسابقات داخلی ادامه دارد در کشور؟
خیلی خوب، فعلا مسابقات الکوزه احمد شاه عبدالی جریان دارن. این مسابقات 4 روزه است، یعنی 6 تیم است، 5 زون است و 1 تیم قابل گرین است. این مسابقات تقریبا 2 ماه و 8 روز دوام میکنه. در کابل و ننګرهار فعلا این مسابقات به پیش میره و وقتی که در کابل هوا سرد بشه این مسابقات از دو بر خوست انتقال بشه.
جناب اوتک صاحب، به عنوان سوال اخیر، میشه پلان های کرکت بورد افغانستان برامو بگین؟
خیلی خوب، پلان ها خیلی زیاد داره. آماده کردن مسابقات با تیم های مختلف جهان به خصوص کشورهای فرمنبر، مثلا مسابقات ساخت های میدان ها، اکادمی ها و مسابقات در بخش کرکت داخلی، ظرفیت بردن دپارتمنت های مختلف کرکت در افغانستان، بدی اسها ما فعلا کار میکنیم و خیلی خوب داره الحمدلله.
و اکنون از زندگی ورزشکار با خبر شوید که در جریان 27 سال ورزشش 52 مدال طلا برای افغانستان کمایی کرده است.
ماستر سپورت خوشحال سروری هستم. در 27 سال ورزشی که من انجام دادیم تقریبا 52 مدال طلا و کمربند و ایجاد فدراسیون پنجگانه در سطح کشور که تعداد زیر ماندیم و همچنان ایجاد یک تیم ورزشی برای وزارت امور داخله. ما یک خاطره جالب ممی است که در مسابقات بین المللی کشورهای قوتهای آیساف اشتراک کرده بودم. زمانی که در کمپ تمریناتی از اونها رفتم، همه کشورها آمده بودن، یک روز قبل حضور داشتن، اونجا تمرینات خود انجام میدادن. ما هم رفتم، دستکشم و لباس خود پوشیدم، رفتم پیش یک زمزک الکترونیکی. من نمیفهمیدم که الکترونیکی خود به خود عمل میکنه. خوب با کاکگی یک دانه مش زدمش، جواب یک دانه آپرکات ناگاه من نمیفهمیدم که گودی میزنه، یک 3 متر پرتاب شد موسو. زمانی که اوس افتیدم کل همه کشورها سرم خنده کرد و دست خودم میشقید و میگفت کاش که افغانستان در مقابل ما ظاهر شوه و تا ما یک امتیاز بالا بریم. و خوشبختانه سودان، سومالیا، کلمبیا، آفریقا و مصر جدول قرعه کشی همراه ما برابر شد. فقط با مصر 12 رام فایت کردم دیگه، سودان، سومالیا، کلمبیا را در راوند اول و دوم و سوم نکاوت کردم. خب راز موفقیت ما همونطور که دوستایم رفیقایم در جریان است، عشق داشتن به وطنم است و همی باعث ازی شده که ما در مسابقه ایم شکست نخورم و دعای مردم افغانستان بوده و بخصوص خانواده خودم. در رشته تکواندو، بوکس، موی تای، فری فایت، کیک بوکس، نشانزنی، دوش، آب بازی، اسب سواری، شمشیر بازی، خب عشق ما که زیادتر از به نشانزنی و موی تای و بوکس است، چون بسیار دوست دارم، همیشه هم تمرینش هم میکنم و همیشه هم در سه رشته امیالی هم اگر کسی باشه مسابقه میکنم.
تکواندو چه نوع ورزش است؟ این را از نگین جهان آرا بشنوید.
تکواندو به عنوان اولین رشته رزمی المپیکی شناخته می شود که سال 1992 وارد المپیک شد. رشته تکواندو بیش از 20 قرن می شود که در کره جنوبی توسعه یافته است. این رشته ورزشی در آغاز توگوک بوگوک نامیده می شد. انجمن تکواندو در 19 سپتامبر سال 1961 در کره جنوبی افتتاح شد و از آن سال این ورزش را تکواندو نام نهادند. در 30 نوامبر سال 1972 کاکیوان مرکز فدراسیون جهانی تکواندو در اطراف شهر سئول کره جنوبی افتتاح شد و رسمیت یافت. هم اکنون تکواندو را می توان به عنوان پرطرفدارترین ورزش های رسمی در بین کشورها معرفی کرد، چون در حال حاضر بیش از 150 کشور این ورزش را به عنوان یک رشته رسمی کشور خود پذیرفتند. در افغانستان نیز این رشته بیش از 40 سال سابقه دارد و این کشور عضویت دائمی این فدراسیون را نیز داراست.
برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام تقدیم می کنم. آیا همسایه های را می شناسید زمانی که یک شی را طلبی می خواهد و بعداً آن را به شکل بهترش تسلیم نکرده و هم در وقت استفاده آن بی توجهی می کنند؟
کالای من برس دادم، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز گرفت دیگه بردش.
مالک موتر جواب دست
که میرم ترقه زدم موتور را بده گفت توی تان سوخته.
عواقب این گونه رفتار همسایه ها چگونه است؟
خونه میتونه دایم آدم تمام جنس خانه خود بختار کمک برکز بکنه و نقصه متقبل شد.
در این برنامه در مورد طلبی خواستن بعضی اشیا از همسایه ها، نزاکت ها و مشکلاتی که از عدم تسلیم دهی آن به وجود می آید بحث می کنیم. نمایشنامه کوتاه برنامه را هم در قسمت اخیر برنامه می شنوید. با رادیو آزادی باشید. همیشه در زندگی اوقات پیش میاد که انسان با وجود این که همه چیز در خانه اش دارد، باز هم به یک شی نیاز پیدا میکند. در جایی که هیچ یک از اقارب نزدیکش برای یاری او حضور ندارند، او مجبور میشود شی مورد نظر خود را از همسایه بطلبد. خب رفتار خوب و کمک و همکاری با همسایه ها و دوستان در وقت ضرورت کار نیکی است، اما همسایه ها و دوستان پیدا می شوند که اشیا و وسایل همسایه را مثل فرش، ظرف، گاز، پکه، کوچ، چوکی، موتر و امثال اینها را که به امانت می گیرند دوباره به صاحبش سلامت تسلیم نمی کنند که این خود باعث تیرگی روابط میان دو همسایه می شود. بیایید در آغاز صدای چند تن را در این مورد بشنوید که از یک چنین رفتار همسایه خود شکایت می کنند و می گویند.
اسمم دیباز، محصل هستم. یک سنفی ما در مکتب بود، یک کالایی که من نو جور کرده بودم گفتیم من یک آروسی داریم کالا ندارم میشه امیره برمه بتی تو بیا سنفی مثلا کالای من برش دادم. یک روز دو روز سه روز چهار روزی گرفت دیگه بردشه روز برمه آورد کورک امرای او توب سختانده بود. خب بسیار قارم آمد مادر جانم سرم بسیار زاد قار شد که تو چرا لباس تبرش بتی. خب آدم از اگر رواداری میگی برای یک کس که باشد من ندارم وامی قسم کار میکنم.
اسمم رونا کیمیس، در باغ زنانه دکاندار می باشم. خدا شاید از خانی بستر دادیم و اگم سای ما مانه و کوچ رفته بودیم که فوتو نداریم و توی نه و کاغذ پیچ از کارتن کشیدم دادم ممی مادرم بیچاره گفت نتیم. من گفتم خیره همسایه است از صد دوست کرد همسایه بر ما پیش است. فوتو را دادم یک دو روز خانه آورد که میرم ترقه زدم فوتو را بده گفت فوتوی تان سوخته. من گفتم خمی فوتو را کارتن بسته بردادم بخاطر که گفتم باش همسایه هستین خالبایی ندادم ات که توی ما تو خراب کنی پس دوباره برام بیتی. بخیر دیگه متنفر شدم گفتم دیگه نخواد از زندگی که تو کمک کنم برام سایه.
کراچی بردن همی همسایم وقتی که میبرن پس از اون طرف پنچر کده میارن میمانن اونم تو کسی از ما نیست خانه که مثلا اون رو پس ببره درست کنن. اینه تو خود ما میمانیم ایران که ما چطور کنیم.
بسم الله باشنده مهتاب قلعه کابل بعضی اشیا را به امانت خواستن کار مناسب می داند. اما به خاطر دوباره تسلیم کردن آن توجه نمی کند. او به این عادت خود اعتراف کرده می گوید
اکثر اوقات انسان ضرورت به این پیدا می کنه که بعض چیزای ضرورت از همسایه های اطراف خود طلب می کنه. معامله می باشه که دوستا می آید و اطفال خرد و کلان وجود می داشته باشه. اگر خراب شد زودتر به کدام همسایه آدم بخره کدام جنس بخره علاج نداره. در جریان معامله زیادتر ظروف می شکنه گم می شه خراب می شه.
از سوی دیگر عبدالباری باشنده چهل ستون کابل که از این گونه دوستان و نزدیکانش ناراض است می گوید یکی از دوستانش موتروایی را چند پیش طلب کرده و گفته که شب همراه با خانوادهش در یک عروسی به هتل می روند. اما این دوستش موتر او را به غزنی برده است.
اون روز موترم دادم یکی از دوستان را این دفت غزنی. خود فکر کن مرا گفت که ما عروسی دارم شب در هتل می رم. خانم خدا گرفته. ما مزی که گفتیم برو کال تو در تکسی بری موتر دادم میشه رفت غزنی قرای کده وجد معامله خدا پیش برده. موتر سعی میکنم که چه قد گشته ای باور کنه که به داینگری بردم دا کپی کشی بردم حتی پمپره در کدام جای زده برش دو سه دفعه زنگ زده می نمه این به انصاف وازمه تاورد ساد کت مام نبودم باشتکال کلید داده کن ما بگی چقدر شما نادیده استه.
به گفته عبدالباری خواستن و نگه داشتن موتر از دیگران مسئولیت های زیادی دارد و هرگاه موتر تکر بکند و یا هم کسی را از بین ببرد همه مسئولیت به دوش صاحب موتر است نه کسی که آن را طلبی خواسته است.
عذر میکنم که تاکسی شمیتم. خب علی از خدا پشت موتر دیگه گفتیم کس نبه. یک متل کلوناس میگه شهر اول خوب است نه شهر آخر. اگه میره مکره تاکسی شمیدادم همین تا غزنی در جایی که میرفتم میامد از 2000 زیاد نمیشد برام 6-7000 روپیه این خساره رسانده. بازم مزار بر شکر کشیدم که کدام نفر نزد. یک کار میکته نبیا پولک بوس او خودش خود میگه ما خنا کردیم یا قسم یادگه مالک موتر جواب دیسته.
اما تمنا باشنده خوشحال خان کابل میگوید همسایه هایشان هر چیزی را که از آنها خواسته و بردند آن را دوباره به سلامت تسلیم کردند.
بعضی از همسایه ها بودن یک محفل در خانه بوده یک ختم داشتن هر کاری که داشتن یک دیگ بردن بعض وقت یک دسترخوان این چیزا بردن. پس همه تو امانت به ما تسلیم کرد امانت دادیم اما امانت پس به ما تسلیم اعتماد داریم که اگر دوباره بازم از ما یک چیز همسایه ها میخوان برشان میتیم که داشته باشیم که یعنی فردا روز ما هم یک چیز ضرورت می داشته باشیم شاید وارم سر ما اعتماد میکنن بر ما میتن دیگه.
این کار طبیعی است که گاهی امانت گرفتن اشیا و اموال از همسایه ها ضرورت می افتد. و هیچ خانه شاید از خود پوره نباشد. اما عبدالهادی کارمند یکی از ادارات دولتی در کابل برگرداندن اشیا و اجناس را به صورت درست و وقت معینش کار شایسته و اخلاقی می داند.
بین امسایا بسیار گپ خوب است که روابط اصلا داشته باشند. یک وقت چیز ضرورتشان میشه به یکی دیگه بتن. یک گپ بسیار مهم است که بین امسایا مسئله امانت بسیار دی باید فکر کنیم. وقتی یک چیز ضرورت یک امسایا میشه از پیش میخواییم باید دوره یا یک لست بگیریم یا یک نشانی کنیم اون جنس از دوره که دوباره پس برش برسانیم. کمی کمک و همکاری بین امسایا دائم باشه و اگر کسی این کار رعایت نمیکنه همی روانه که بین مردم است، بین همسایه است که از صد خیش یک همسایه پیش است، یعنی می آیسته است از بین میره و کمک و همکاری بینشان نمی باشه. مال بر کلگی شیرین است. اگر هر بار ما یک نقص متقبل شویم خونه میتونه تا دایم آدم تمام جنس خانه خود بختر کمک برکز بکنه و نقص متقبل شود دایم کار آدم کدن نمیتونه. باید طرف مقابلم باید متوجه باشه دیگه بگم مال مردم که میگیرن باید مثل مال خود حتی از مال خود زیادتر باید سر توجه داشته.
این که طلبی خواستن و یا قرض گرفتن از نظر دین اسلام چگونه است، در این باره نورالله کوثر عضو و اکادمی علوم افغانستان توضیح داده گفت امانت خواستن یک شی از همسایه یا دوستان بالای انسان یک دین و یا هم قرض است که باید به وجه بهتر آن دوباره به صاحبش تسلیم شود.
هر انسان بر انسان دیگه دست همکاری و دست کمک را دراز کنه و بدهد و خداوند جل جلاله نیز ما را به این چیز حکم میکنه و میفرمایه و اقرض الله قرضا حسنا، شما به خدا قرض میدهید. هر قرضی که انسان به انسان دیگه میده گویا که به خدا قرض میده. ولی ناگفتنه باید گذاشت در جوامع فعلی ما با وجود این که قرض به عنوان یک عمل نیک شمرده میشه، حس همزیستی در جامعه و حس همکاری و تعاون یک با دیگر در جامعه باید وجود داشته باشه. بسیار اوقات قرض به دست داده میشه ولی بسیار پریشانی ها از طرف ایده گرفته میشه که شریعت اسلامی را مد نظر گرفته معامله قرض و قرضداری ادا شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، در گزارش به بعضی نکات عمده که در وقت گرفتن بعضی اشیا و اموال از همسایه ها مد نظر گرفته شود پرداخته شد و حال در نمایشنامه یکی از گوشه های دیگر طلبی خواستن اموال و اشیا از همسایه ها که در شماری از خانواده ها رایج است مکس شده است.
سلام خاله جون.
و علیکم جان خالش، چیزی کار داشتی بچه؟
آه خاله، مادرم گفتم ماشین تنبتی کم و پوشای توشکه و بالشتار هم میدازه.
خوب بچه، درست است. یک دقیقه صبر کن، من در دست بشی جان روان میکنم.
بسیار خسته شدم. تو بگی بچه من دی طرف که از دمی تکه قایم بگی که من موشین کده برم که تو کش کده برم که دوست خلاص شوانه.
اخ دست با اللاوی
کجای دست تو مره درم
بسو دلم موشین گرفت.
اللاوی چطور اوگار شد جانم مادر خست؟
اوف پس دوستو که درد نکنه.
چرا چی شدی تو بچه؟
سوزن در دست شفلات
اینه خون شد.
تو مره دستتا تو مره همین ماشین گناه از این ماشین است. اگر این ماشین نمی بود دست بچه موگار نمی شد. بته که من این ماشین پس ببرم برا صاحبش مره.
بگی نخواب دمی سرش کدم ماشینش. کی هست؟
من هستم همسایه تانوه.
خوش آمدی بیادر جان، بیاین خانه.
نه چی کنم خانه، ما بگی ماشینتان این ماشین تارتقتان بود که دست بچه ما سوزن گره بسان اوگارش کده.
آلی بیادر جان، گناه ما چی است؟ شما خودتان ماشین کار داشتین، ما دیگه ماشین براتان دادم. آلی ما چی ملامت است و ماشین چی ملامت است؟ شما بجب آدم هایسته.
اگه این ماشین تارتقتان نمی بود دست بچه ما اوگار نمیشد بگی.
توبه خدایا، من بیادر بانم اینجا ماشین.
ما بگی
چی زمانی شده؟ اشتباه از خودشان مرم ها کم میرن ماشین ملامت میکنن. راستی که میگن نیکی رو بدیست.
خب شنونده های عزیز، طلبی خواستن و یا طلبی دادن یک شی در میان دوستان و همسایه ها نه تنها کار بدی نیست، بلکه روابط اجتماعی را در میان مردم و نزدیکان مستحکم تر می سازد. اما نزاکت ها و آدابی در این میان موجود است که هرگاه مد نظر گرفته نشود، روابط میان همسایه ها و نزدیکان به تیرگی انجامیده و مشکلات به وجود می آید. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.